درهم المذنبان إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرهم المغلوبات إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرهم المربوبات إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتمل والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. لطف عنایت خداوند متعال همیشه همراه باشه، به خصوص تو این باقی مانده ماه مبارک رمضان. انشاءالله که شبهای قدر طاعات و عبادات مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. عنایت بفرمایید. ببینید، من عرض کردم که راه خدا اینجوری نیستش که ده ها راه ما داشته باشیم یکیش راه امامت و ولایت باشه. ما از ده ها راه میتونیم به خدا نزدیک بشیم، یکیش از طریق معصومه. نه خیر، تنها راه از طریق امام هست. اینجوری نیستش که ما چند تا راه داشته باشیم یکیش راه ولی خدا باشه، تنها راهه. دلیلش هم اینه. حالا یک دلیلشو من عرض میکنم که تقاضا میکنم اینو نهایت بفهمید. ببینید، معصوم انسان برتر هستش. هر موقع اگر ما بتونیم خودمونو متصل بکنیم به موجود برتر، آدم میتونه رشد بکنه و بره بالا. موجود پایینتر وقتی خودشو تسلیم بکنه، وقتی خودشو بسپاره به موجود بالاتر، رشد میکنه، میره بالا. همونجور که خود معصوم خودش رو سپرده به خدا، صفات خدا درش ظهور کرده، خدا تربیتش کرده، چهارده معصوم مستقیم خودشون رو سپردن به خدا و با خدا مرتبط. خداوند متعال اسماء و صفاتش رو به اونها داده. اما ماها با موجود برتر باید متصل بشیم، یعنی ولی خدا، که اونها ما رو رشد بدن، صفات اونها تو ما بتابه، اخلاق و رفتار اونها تو ما تجلی بکنه، ظهور پیدا بکنه. همیشه همینه. شما نگاه بکنید، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. شما غذا رو ببینید، وقتی غذا میخورید، غذا از جمادات یه موجود پایینتره، وقتی خودشو میسپره به موجود بالاتر، وارد بدن شما میشه، وارد بدن یک مؤمن میشه، غذا از کانال مؤمن، از طریق مؤمن تبدیل میشه به نماز، تبدیل میشه به روزه، تبدیل میشه به ذکر. شما این اعمال صالح رو انجام بدید، ببینید غذا وارد بدن شما شده، تبدیل شده به انرژی، تبدیل شده به عمل صالح، تبدیل شده به نماز و روزه، همسال الله میره ملکوت، میره عالم بالا. یعنی غذا که موجود پایین تر بود، وقتی خودشو سپرد به انسان که موجود بالاتره، از طریق انسان وارد ملکوت شد، رفت بالا. خداوند متعال غذاها رو هدف براش داشته، خلق کرده. اینجوری نبود که برای غذاهایی که ما میخوریم هدفی نباشه. خدا رحمت کنه آیت الله آمیرزاده رحیم ارباب رو، رضوان خدا برش، که از بزرگان اصفهان بود، به هر حال تو گلستان شهدای اصفهان و قبرستان تخت فولاد به زیارتش قاعدتا رفتید. به هر حال از اولیاء الهی بود، تو 80-90 سال پیش تو همین اصفهان زنده بود این بزرگوار. ایشون نقل میکنن یه مرتبه نشسته بود، داشت سبزی پاک میکرد، داشت ریحون پاک میکرد تو خونه. این ساقه ریحون رو گرفته بود، دونه دونه این برگاشو میکند. یکی به ایشون گفتش که آقا اینجوری که 2 ساعت طول میکشه، شما بخوای یه ساقه رو مثلا ریحون دونه دونه برگاشو بکنی؟ ریحونی که اینجوری پاک میکنن، اون بالاشو میگیرن دستو میگن میکشن، یه مرتبه همین برگاش کنده میشه، اونجوری پاک میکنن. حاجی آقا رحیم ارباب گفتش که آقا جون ما هم بلدیم، ما هم بلدیم، منتها من میترسم اگه اون بالای ساقه رو بگیرم اینجوری بکشم، یه برگ از زیر دستم رد بشه، کنده نشه، روز قیامت از من شکایت بکنه. میگه خدا منو خلق کرده بود که وارد بدن تو بشم، از طریق تو برم به ملکوت، تو منو ضایع کردی، تو کاری کردی که من کنده نشدم، وارد بدنت نشدم، بالا نرفتم، میترسم روز قیامت از من گله بکنه. همین هم از واقعا، حالا من نمیخوام بگم اون احتیاط ها مال ماها نیستا، اون مال یه همچون کسی هستش که حواسش به همه جا جمعه. اما من میخوام عرض بکنم این حرف درستیست، بالاخره خدا خلق کرده اون گیاه رو، اون گوشت رو، اون مواد غذایی رو، یه هدفی داره. هدف این هستش که این وارد بدن مؤمن بشه، از طریق مؤمن تبدیل بشه به نماز و روزه و عمل صالح، بره بالا، بره تو ملکوت، یعنی رشد بکنه. موجود پایین‌تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، اینجوری ما هم اگر خودمونو بسپریم به موجود بالاتر، معصوم که انسان برتر هستن، صفات اونها در ما ظهور پیدا میکنه، خصوصیات اونها در ما ظهور پیدا میکنه، رفتار اونها یواش یواش تو ما ظهور، رنگ اونها رو میگیریم. اگه آدم خودشو تسلیم اونها بکنه، بسپره به اونها، خصوصیات اونا توش پیدا میشه. این راهی است که برای رشد وجود داره، هیچ راه دیگری نیست. اگر شیطان تونست خودش بدون واسطه معصوم، بدون وساطت ولی خدا به جایی برسه، دیگران هم میتونن، اما شیطان نتونست. شیطان با وجود اینکه 6000 سال خدا رو عبادت کرد، امیرالمومنین تو نهج البلاغه اینو میگه، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. وقتی خدا فرمود سجده کن به آدم، به ولی خدا، به معصوم، خضوع کن در مقابل او، شیطان این کارو نکرد. تو روایت داره به خداوند متعال عرض کرد که خدای منو از این سجده معاف کن، من سجده نکنم، تو رو آنچنان عبادتی میکنم که احدی تو رو اونجوری عبادت نکرده، فقط این سجده رو انجام ندم. خدا فرمود لا حاجت لی الا عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من بخوام تو من رو بندگی بکنی از اون راهی که من میگم، نه از اون راهی که تو دلت بخواد. اون راهی که من میگم خضوع در مقابل ولی خداست، در مقابل معصومه که اون زمان حضرت آدم بود، خضوع در مقابل اوست. شیطان قبول نکرد و از درگاه خداوند متعال رجم شد. نهایت بفرمایید، یعنی در واقع خواست خدا رو بیواسطه عبادت بکنه، خواست بدون وساطت معصوم مستقیم خدا رو عبادت بکنه، رجم شد. اگر کسی بخواد معصوم رو بذاره کنار، خودش بخواد بگی من عبادت بکنم، کاری به ولی خدا ندارم، مثل شیطان رجمش بکنن. خدا میگه راه اینه، بقیهش راه نیست، از طریق ولی خدا باید بیای بالا، از این طریق. مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا نقل کرده که شیطان خدمت حضرت موسی علیه السلام رسید و حضرت موسی گفتش که اگه میشه وساطتی بکنید خدا ما رو ببخشه، ما خب گناه خیلی کردیم، اگه میشه شما یه وساطت بکن خدا از گناهان من بگذره. حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که خدایا به هر حال شیطان ظاهرا پشیمون شده، خب توبهشو قبول بکن، از گناهانش بگذر، انقدرم آدم ها رو فریب نده، این دیگه به هر حال تو راه درست بیاد. خدا متعال فرمود خب عیب نداره، فقط بره بر قبر آدم سجده بکنه. اون زمان که حضرت آدم بهش دستور دادن بره بر آدم سجده بکنه، نکن. توبه او این استش که جبران بکنه، جبرانش این استش که بره بر قبر آدم سجده بکنه. حضرت موسی گفت خیلی خوبه دیگه، این کاری نداره که. به شیطان گفتش که خب بی شر رو بکن دیگه، خب برو یه سجده بکن تموم بشه بره. شیطان گفتش من اون موقع که خود آدم زنده بود سجده نکردم برش، حالا برم بر قبرش سجده بکنم؟ بر خودش سجده نکردم، برم بر قبرش سجده بکنم؟ خوب دقت بفرمایید، این خیلی درس توشه ها این روایت. ببینید بحث لجبلجی و لجبازی کردن نیست که خدا میگه من رو تو باید کم کنم، باید بری سجده بکنم، پس این حرفا نی. بحث اینه که شیطان باید اینو بپذیری که از طریق ولی خدا باید به خدا برسه، اینو باید بپذیره. خب وقتی خود ولی خدا زنده بود نرفت سجده بکنه، حالا خدا میفرماید که جبران بکن، از طریق ولی خدا این راه رو که من بهت گفتم راه اینه، اینو قبول بکن. خب قبول نکن، بازم تو همون رجم و ترد از درگاه خدا باقی موند. اینو بفرمایید، پس راه فقط همینه و غیر از این هیچ راه دیگری نیست. من روایتشو تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که پیغمبر اکرم توی جایی نشسته بودن با اصحاب، یه چوب دست پیغمبر بود، یه چوب کوچیک، یه چند تا خط کج و موج پیغمبر کشید، یه خط صاف کشید، فرمود صراط مستقیم یکی بیشتر نه، بقیه همش انحرافیه، صراط یکی بیشتر نیست، که در روایات ما از صراط و علی و ابن ابی طالب، همین راه معصومه، راه ولی خداست، غیر از اینم راه دیگری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی، که خب به هر حال اسم این بزرگوار رو همتون شنیدید، از عرفای کم نظیر شیعه و واقعا فوق‌العاده بود، شاگردان بسیار برجسته و بزرگواری ایشون تربیت کرد. ایشون تو نجف زندگی میکرد، میگفتن تو کوچه‌ای که منزل آقای قاضی بود یه جوان لاتی بود به نام قاسم. این جوان اهل دین و نماز و این حرف اصلا نبود، معمولا سر کوچه پلاس بود. هر موقع آقای قاضی از سر کوچه رد میشد، آقای قاضی رو دوست داشت، آقای قاضی رو دوست داشت، بالاخره آدم خوب رو معمولا حالا دوستش دارن دیگه. هر موقع آقای قاضی از سر کوچه رد میشد، این جوان بلند میشد اظهار ارادت میکرد با همون زبون لاتی خودش، آقا مخلص تیم، چاکر تیم، شروع میکرد اینجوری اظهار ارادت کردن. یه مرتبه آقای قاضی وایساد، گفت آقای به قاسم، گفت قاسم مگه نمیگی ما رو دوست داری، به ما ارادت داری؟ گفت آقا چرا، مخلصتم هستم. آقای قاضی گفتش که بیا مرد و مردونه یه کاری من بهت میگم انجام بده. گفت هر چی بگی من انجام میدم. آقای قاضی گفتش که قاسم یه امشب پاشو دو رکعت نماز شب بخون. نماز شب، نماز صبح هم نه، نماز شب. قاسم برق از چشش پرید، گفت حاج آقا من اصلا نماز صبح همو نمیخونم، نماز شب اصلا نمیدونم چی هست. آقای قاضی گفت من یادت میدم، مگه نگفتی که دوستم داری؟ مرد و مردونه به خاطر این دوستی که بینمون هستش منو دوست داری، پاشو این کار رو انجام بده. گوه چشم، منتها من تا لنگه زور خوابم، اصلا اون موقع نمیتونم بیدارشم که سحر من که. آقای قاضی گفتش که تو یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت بکنم. برای آقای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، بیدارت بکنم نمیام در خونه در میزنم ها، نه، برای قاضی کاری نداشت که او رو بیدارش کنه. گفت یه ساعتی از شب رو از سحر رو نیت بکن من بیدارت بکنم. اون رو همون به هر حال مردونگی که به آقای قاضی گفته بود مرد و مردونه هر کاری بگی انجام میدم، گفت آقا چشم. شب یه ساعتی رو نیت کرد، مثلا حالا فرض کنید ساعت سه نصف شب که یه مقدار هنوز اذان صبح مثلا بود، دید سر همون ساعت بیدار شد، دید درست سر همون ساعت بیدار شد و بلند شد به سمت حیات بره که وضو بگیره. آسیناشو داشت میزد بارا به سمت حیات میرفت، خیلی حال خوشی داشت. خودش بعدا نقل میکرد، بگو خیلی حال خوشی داشتم، بگو با خدا دو تا کلمه حرف زدم، همجور که داشتم و سینما میزدم بالا گفتم خدایا خیلی ها هستن که صداشون این موقع شب در خونه تو آشناست، ملکوتی ها میشناسنش، ملائکه میشناسن صدا اون بالا آشناست، من بدبخت روسیا غریبه هم، منو کسی نمیشناسه اون طرف، من دیر اومدم، اما صدقه سر خوبان درگاهت که این موقع شب همیشه بیدار هستن، من دیر اومدم ولی اومدم، من رو هم بپذیر، من رو هم بپذیر. همون یه شب بود که قاسم اون دوره که نماز شب خون، از اون به بعد یکی از شاگردای آقای قاضی همین قاسم بود، از شاگردای، و بعد از یه مدتی نقل میکنن میگن تو نجف نیم خورده قضاش رو تبرکی میبردن، نیم خورده قضای همین قاسم رو. ببینید موجود پایینتر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، این قاسم خودشو سپرد با آقای قاضی، اطاعت کرد، خودشو تسلیم او کرد، هرچی او گفت گفت چشم. چجوری رشد کرد؟ حالا آقای قاضی با همه عظمتش خاک زیر پای امیرالمومنینه، آقای قاضی با همه عظمتش سلول ناخون امام حسین هم نمیشه با همه عظمتی. حالا اگه کسی خودشو بسپره به امیرالمومنین کجا میبرنش؟ او خودشو سپرد به آقای قاضی، آقای قاضی اینجوری بالا بردش. حالا اگه کسی خودشو بسپره به امیرالمومنین بگه آقا هر چی که من از تو یاد گرفتم عمل بکنم، من مطیع شما، هر چی که از شما میدونم چشم، چونه نمیزنم باهات، از اهل بیت هر چی آدم بلده اگه تسلیم باشه معلومه که رشدش میدن، معلومه که بالا میبرنش، این راهه و غیر از این هیچ راه دیگری نیست. ممکنه شما بگید که حاج آقا من این سوال رو شاید توی جلسه دیگری مطرح کردم، بخوام یه مقداری به هر حال راجبش صحبت بکنم. ممکنه شما بگید که حاج آقا مگه خدا بلد نیست؟ مگه خدا قادر نیست خودش مستقیم به ما یه چیزی بده؟ همونجور که به اهل بیت مستقیم داده، واسطه که بین خدا و اهل بیت که دیگه نیست، خب به ما هم مستقیم بده، رزق رو مستقیم بده، علم رو مستقیم بده، حیات رو مستقیم بده، همه فیضهایی که خداوند متعال میخواد بده، عالم رو اداره میخواد بکنه مستقیم بده، مگه خدا عاجزه؟ جواب این استش که عزیز من خدا عاجز نیست، ما عاجزیم از گرفتن، ما مستقیم نمیتونیم از خدا بگیریم. میدونید تشبیه هم مثل چی میمونه؟ این تشبیه رو در نظر بگیرید، شما نیروگاه رو در نظر بگیرید، یه نیروگاه برق، فشار برق رو ببینید چه مقدار اونجا هست. اگر نیروگاه برق مستقیم بخواد برق رو بفرسته تو شبکه‌های خانگی، یعنی اون برق با اون فشار قوی بیاد تو همین لامپا و همین به هر حال سیمکشیایی که تو میترکونه، همه چی رو از بین میبره، میسوزونه، یعنی این شبکه خانگی، این لامپ و این سیمکشی اصلا تحمل اون برق فشار قوی رو نداره، تحمل نداره، باید یه ترانس بذارن، ترانس اون برق فشار قوی نیروگاه رو میگیره، تبدیل میکنه به برق ضعیف‌تر، اون وقت توزیع میکنه تو شبکه‌های پایین‌تر، یه ترانس این وسط کارو درستش میکنه. اهل بیت تشبیهن مثل این ترانس هستن این وسط که اون برق فشار قوی اصلا ما نمیتونیم بگیریم، ما تحملشو نداریم. مگه ما علم خدا رو میتونیم بگیریم؟ وحی رو، وحی یکی از اقسام علم خداست، نمیتونیم وحی رو چطور نمیتونیم بگیریم؟ باید یه پیغمبری باشه که بگیره، علم خداست دیگه. بقیه فیضام همینجوره، بقیه فیضام از طرف خدا باید با واسطه به ما برسه، ما مستقیم نمیتونیم بگیریم. من یه سالی، خیلی سال پیش بود، مشهد، خدمت آیت الله مجتهدی، آیت الله مجتهدی تهرانی، خدمت ایشون من بودم، ازشون سوال کردم که آقا اگه بخوام بریم حرم امام رضا علیه السلام چجوری بخوایم؟ چجوری؟ من با اون یه سوال ازشون سوال کردم چجوری بخوام؟ یا حرم معصومین، حرم امام حسین علیه السلام. ایشون گفتش که اتفاقا من خدمت آیت الله استحمد آقای خانساری رسیدم، من همین سوالو کردم. آیت الله استحمد آقای خانساری خب واقعا فوق‌العاده بود، شاید نمیدونم، شاید بعضی از بزرگانی بزرگترهایی که تو جلسه تشریف دارن یه زمانی مقلد ایشون بود. ایشون سالش از 60 دنیا رفت، یعنی بعد از انقلاب، بعد از انقلاب از دنیا، مثلا حدود شاید 40 سال حدودا، 38 9 سال پیش. یه مرجع تقلید معمولی نبود، تمام مراجع تقلید، تمام مراجع حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیت الله بهجت، همه نسبت به ایشون اصلا ارادت خاص داشتن. آقای مجتهدی گفت من از آقای خونساری اینو سوال کردم، گفت آقا ما وقتی میریم حرم امام رضا چه جوری بخوایم؟ بگیم خدایا به حق امام رضا فلان چیزو به ما بده، یعنی به خدا حرف بزنیم، مخاطب رو خدا قرار بدیم، یعنی خدای به حق امام رضا فلان چیزو به من بده، به حق امام هشتم، به حق امام حسین فلان چیزو به من بده، یا اینکه نه بگیم یا امام رضا فلان حاجت منو بده، که البته میدونیم امام رضا از خدا میخواد، یعنی مخاطب رو خدا قرار بدیم یا مخاطب رو امام رضا قرار بدیم، مخاطب رو کدوم قرار بدیم؟ آیت الله صمد آقای خانسری فرمودن هر دوش خوبه، هر دوش خوبه، هم آدم بگه خدای به حق امام رضا فلان چیزو بهم بده، هم بگه یا امام رضا شما از خدا بخوا، یا حتی اگرم نگیم شما از خدا بخوا، همون جایی که اصلا کدوم شیعه هست که وقتی از ائمه داره چیز بخواد اینو نفهمه که ائمه از خدا میخوان و میگیرن، اینجوری نیست که ائمه دستگاه و دکانی در کنار دستگاه خدا زده باشن که شرک باشه، مستقل که با آدم نمیده، اون از خدا میخوان، کدومش بهتره؟ آیت الله صمد آقای خانسری فهمونه هر دوش خوبه، ولی این دومی بهتره، از امام رضا بخواید که امام رضا از خدا بخواد، از امام رضا واسطه ببرید. بعد تازه ایشون میگفت گاهی موقع ها برید سر قبر تبرسی، علامه تبرسی، سر قبر شیخ حر عاملی، سر قبر یکی از اولیاء خدایی که مثلا تو مشهد تو سند دفنن، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد. گاهی موقع این واسطه های پایین تر صدقیتشون با ما بیشتره، با ما بیشتر سنخیت دارن، زودتر آدم میتونه بگیره. خدا رحمت کنه آقای حسنزاده آملی رو، ایشون میگفت، میگفت استاد ما آشو محمد تقی آملی که در تهران مرجع تقلید بود، میگفت گاهی موقع من میرم حرم امام رضا علیه السلام حاجتم، یه چیزی میخوام اونجا گیرم نمیاد، میرم حرم اسدالعظیم میگیرم. یعنی امام رضا گاهی موقع میده به این زیر دستا، ائمه گاهی موقع میدن به این پایین تریا، برای که اینا احیا بشن، برای که اینا احیا بشن. میگفت میرم از امام رضا میخوام، اونجا حاجت نمیگیرم، میام از حرم حضرت عبدالعظیم میگیرم. نگید که خب آخه یعنی چی مثلا حضرت عبدالعظیم بالاتر از امام رضاست که حاجت میده، نه، شما تو قرآن همتون خوندید، نگید تو قرآن دیگه، تو قرآن حضرت سلیمان به اطرافیانش گفت کی میتونه تخت بلقیس رو برا من از یمن بیاره اینجا فلسطین، کی میتونه؟ این مسیر طولانی تخت بلقیس پادشاه ملکه سبا، تو قرآن دیگه. یه جنی بلند شد گفت من براتون میارم قبل از که از جاتون بلند شید و بشینید، هم که بلند شید بشینید من براتون میارم. یکی دیگه بلند شد، این آیه قرآن، قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که یه علمی از کتاب رو بهش داده بودن، که در روایات داره که آصف ابن برخیا شاگرد حضرت سلیمان بود، گفت من میارم براتون قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلکتون به هم بخوره، قبل از اینکه پلکتون به هم بخوره من اون تخت رو براتون میارم. با تیل عرض بوده دیگه، که حضرت سلیمان یه لحظه دید این تخت اومده جلو، تخت بلقیس از یمن اومده فلسطین با تیل عرض. خب سوال، این دیگه این داستانی که عرض کردم تو قرآن دیگه، سوال جناب سلیمان، شما وقتی یه شاگردت میتونه توی چشم به هم زدن بیاره، پس چه نیازی داری که شما به اینا بگی کی میتونه برام بیاره؟ خب خودت بیار. وقتی شاگردت این قدرت رو داره که توی چشم به هم زدن بیاره، حتما خودت هم داری دیگه. خب چه نیازی هستش که بگی کی تخت سلیمان رو برام میاره؟ خب خودت بیار. جواب چیه؟ جواب اینه که شأن حضرت سلیمان بالاتر از این حرفاست. زیر دستاش این کارا رو میکنن. زیر دستاش این کارا رو میکنن. گاهی موقع شأن ائمه بالاتر از این حرف هست، میده به زیر دستا بدن، میده به زیر دستا، فلان امامزاده، فلان شهید، فلان عالم ربانی که از دنیا رفته بود سر قبرش، پدر و مادر، پدر و مادر که گفتن برید اونجا حاجت بخواید. ببینید گاهی موقع اصل فیض و اهل بیت میگیرن از خدا، اما میدن زیر دستا بدن، برای که اونام احیا بشن، به خصوص امامزاده هایی که غریب ترن. و من همینجا عرض میکنم خدمت تعالی، به حمد الله این امامزاده واجب و تعظیم و بزرگواری که ما در جوارش هستیم، حضرت زینب بنت موسی بن جعفر، این بزرگوار خب شناخته شده هست، اما با همه این احوال ببینید ائمه گاهی ماها این چنینه که میدن به این زیر دستا بدن. یه خانم بزرگوار زیارتش رو کم نگیرید. حالا شماها که به حمدالله همه تون اعتقاد دارید، ایشون خب من یه مقداری راجبش صحبت کردم تو یکی از برنامه های شب سحر که تو همین شب که اصفهان داشتم، اما یه اشاره میکنم. این بزرگوار با حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهرش با حضرت معصومه و جمعی از بچه های موسی بن جعفر و از خاندان پیغمبر و امامزاده ها و سادات، یه کاروان سال 200 هجری که امام رضا مرو بود، امام رضا در خراسان بود، از سمت غرب ایران وارد ایران شدن. حضرت زینب بنت موسی بن جعفر هم همراه بوده. این کاروان وارد ایران شدن، رسیدن به ساوه، اونجا درگیر شدن که خیلی از مردهایی که تو این کاروان بودن به شهادت رسیدن. در راه زیارت امام رضا داشتن میرفتن. امام رضا خراسان بود سال 200. خود امام رضا سال 203 هجری شهید شد. سال 200 سه سال قبل از شهادت امام رضا. حضرت معصومه و چند تا از خواهرش و از خانومها اومدن قم. منتقل شدن اومدن قم. این خانم بزرگوار حضرت زینب و یکی دو تا از خواهرش اومدن اصفهان. و اینا رسالتشون این بود که همونجور که امام رضا علیه السلام آمد ایران و تشیع رو به ایران کشید، این امامزاده هم دنباله و مکمل کار امام رضا بودن که پخش بشن تو ایران، هر جا یه چراغ برای اهل بیت روشن بشه. این امامزاده ها که الان حدود 8000 ما امامزاده شناخته شده تو ایران داریم، 8000. خب شما خودتون میدونید هر جای این امامزاده ها هستن یه کانونی، یه محلی است برای توسل، برای اظهار ارادت به اهل بیت. ببینید یکی از دلایلی که ایران توش تشیع گسترش پیدا کرد همین امامزاده ها بودن. این بزرگوار با حضرت معصومه تا قوم اومد تو کاروان، ولی بعد دیگه آمدن اصفهان که اینجا تشیع بتونه گسترش پیدا بکنه. این بانوی با عظمت و بزرگوار جزو سلسله راویان احادیثه. ما بعضی از احادیثی رو داریم که مرحوم شیخ صدوق تو کتابش آورده، مرحوم علامه مجلسی تو بهار آورده، بهش میگن فاطمیات. بعضی از روایاتی است که معروف به فاطمیاته. چرا؟ چون سلسله راویانی که تا به معصوم برسه فاطمن، فاطمه از فاطمه از فاطمه از فاطمه از فاطمه، همشون یا اکثرشون فاطمه هستن اسمشون. چند تا روایت اینجوری داریم که معروف به فاطمیاته. تو بعضی از این روایات این بانوی بزرگوار حضرت زینب بنت موسی بن جعفر، همین بانوی بزرگوار تو بعضی از روایات هست. در یه روایتی هست که فاطمه دختر موسی بن جعفر، فاطمه معصومه، حضرت معصومه و خواهرش زینب، این تو روایت اینجوری اومده، فاطمه دختر موسی بن جعفر و خواهرش زینب، از فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، از فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین، از حضرت زینب سلام الله علیها دختر امیرالمومنین، از فاطمه دختر رسول خدا. یه حدیثی نقل شد فاطمیات اینجوری. این بانوی بزرگوار تو سلسله بعضی از روایاته. عالمه بوده، همونجور که شما تو زیارت نامش میخونید السلام علیک ایتها الفاضله الرشیده، السلام علیک ایتها العالمه الجلیله. من شنیده تو اصفهان بعضی ایشون رو بچه میدونن. حضرت زینب سلام الله علیها بچه بوده. بچه چیه؟ عالمه بوده، جز سلسله روات بوده. بسیار بانوی با عظمت و بزرگواری، هیچ کسی دیگه براش جای دیگری قبر نقل نکرده. یعنی ببینید همه اینو تو تاریخ نقل کردن که موسی بن جعفر دختری داشته به نام زینب، اینو که همه نقل کردن که مسلمه تو همه کتابای تاریخ هم. و اینم نقل کردن که این دختر با خواهرش حضرت معصومه وارد ایران شدن. خب دیگه قبرش جای دیگری نیست غیر از اینجا. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، این آدم محقق حدود 80-90 سال پیش یه تحقیق مفصلی کرد راجع به قبر حضرت زینب دختر موسی بن جعفر، به یقین رسید که همین جاست. در کتاب منتهی الامال این را آورده، به یقین رسید که این قبر همین جا هست، دختر موسی بن جعفر همین جاست. و همینجور که همه شما کم و بیش میدونید این رو، مرحوم آیت الله استبوالقاسم دهکردی که ایشون از به هر حال علمای بسیار بزرگ و از مجتهدین طراز اول زمان خودش بود، شاگرد میرزای نائینی و بعضی از بزرگان